فصل ششم.
لوژین در همان خانه زندگی میکرد که کاترینا نامادری سونیا در آن ساکن بود، اما او یک هم اتاقی داشت، جوان پرشوری به نام لبز یاتنیکوف. وی آن روز صبح مشغول بررسی چند دسته اسکناسش بود و به حرفای پرشور لبز یاتنیکوف که در اتاق قدم میزد و وانمود میکرد به پولهای او بی اعتراض، زیاد گوش نمیداد. معلوم نبود به چه دلیل لوژین چند اسکناسش را روی میز پخش و پلا کرده بود. لوژین از لبز یاتنیکوف خواست سونیا را به اتاقشان دعوت کند. سپس در حضور او از سونیا خواست بنشیند و از نامادریش عذر بخواهد که نمیتواند در مراسم آنها شرکت کند. سپس 10 روبل به عنوان کمک به آنها داد و او را تا دم در بدرقه کرد. کاترینا با تمام فقرش خواسته بود با راه اندازی مراسم یادبود مارمالادوف به همه مستأجران مزخرف نشان دهد که آداب اجتماعی و پذیرایی را بلد است. راسکولنیکوف آمده بود. در همین موقع لوژین هم وارد مراسم شد و اعلام کرد وقتی سونیا به اتاقش آمده و او 10 روبل به او کمک کرده، پنهانی 100 روبل او را از روی میزش دزدیده است و دوستش لبز یاتنیکوف هم شاهد است. سونیا با وحشت گفت که او بر نداشته و فقط لوژین 10 روبل به او داده. بعد پول را از جیبش در آورد و نشان لوژین داد. کاترینا هم عصبانی شد و سونیا را در آغوش گرفت و 10 روبل را به طرف لوژین پرت کرد. گفت اگر راست میگوید بیاید او را بگردد و جیبای سونیا را پشت رو کرد. اما ناگهان از جیب دوم سونیا اسکناسی روی زمین افتاد. همه تعجب کردند و لوژین زیرچشمی نگاهی به راسکولنیکوف کرد. کاترینا مثل دیوانه ها سونیا را در آغوش گرفته بود و میبوسید و میگفت امکان ندارد او دزد باشد. ناگهان لبز یاتنیکوف با صدای بلند گفت چه کار پستی؟ من شاهد بودم که لوژین خودش اسکناس رو هنگام بدرقه یواشکی در جیب سونیا گذاشت. در آن موقع نفهمیدم چرا، اما فکر کردم شاید میخواد یواشکی به او کمک کنه. راسکولنیکوف در این موقع به حرف آمد و گفت اما من میدونم چرا او این کار کرده. بعد ماجرای خواستگاری لوژین را از خواهرش و عاقبت آن و اینکه لوژین برای بدنام کردن او به مادرش چه نوشته گفت. بعد گفت حالا هم میخواسته ثابت کنه سونیا دزده تا بین من و خویشاوندام جدایی بندازه. لوژین همه این حرفا رو انکار کرد و بعد از اینکه لبز یاتنیکوف هم به او گفت دیگر پا به اتاقش نگذارد، با عصبانیت از در بیرون رفت. سونیا با وجود تبرئه شدن عذاب میکشید. برای همین مثل آدمهای عصبی با شتاب به خانهش رفت. اما دعوای بین صاحبخانه و کاترینا ادامه پیدا کرد و صاحبخانه تکرار کرد که کاترینا فوری باید از آن خانه برود. کاترینا هم با گریه و عصبانیت از خانه بیرون رفت تا به قول خودش دست به دامن عدالت شود. راسکولنیکوف از خانه لوژین یک راست به خانه سونیا رفت. او از سونیا حمایت کرده بود و حالا خوشحال بود. اما وقتی به خانه سونیا رسید، احساس ترس و ضعف کرد و از خود پرسید آیا لازمه به او بگم چه کسی لیزابتا را کشته؟ با این حال فکر کرد دیگر نمیتواند نگوید. برای همین پیش سونیا رفت و به قتل پیرزن به خواهرش اعتراف کرد. در این حالت رنگش پریده بود. گفت نمیخواست لیزابتا را بکشد و او را اتفاقی کشته است. سونیا از وحشت آهی کشید و روی تخت افتاد و صورتش را در دستانش مخفی کرد. بعد بلند شد و به راسکولنیکوف گفت حالا هیچ کس بدبخت‌تر از تو در دنیا نیست. و زار زار شروع به گریه کرد. اشک به چشمان راسکولنیکوف آمد و گفت پس من رها نخواهی کرد سونیا. سونیا گفت نه، هر کجا بری دنبالت خواهم اومد. با تو به زندان، با اعمال شاقه هم خواهم اومد. سونیا اصرار میکرد بداند چرا او مرتکب قتل شده است. اما راسکولنیکوف خودش هم واقعا نمیدانست. تب کرده بود و انگار هزیان میگفت. گفت برای دزدی؟ نه، به خاطر کمک به خانواده‌ام. اما نه، من حتی داخل کیف پول او را هم نگاه نکردم. میخواستم ناپلئون بشم تا عین قانون باشم. برای همینم اون رو کشتم. میخندی سونیا؟ من میخواستم پول بدزدم و این پول رو برای مخارج تحصیل و برای تهیه وسایل کار خرج کنم تا به خانواده‌ام فشاری نیاد و اونا رو عذاب ندم. اما نه، من میتونستم مثل رازومیخین تدریس و ترجمه کنم. من فقط شپشی رو کشتم. شپش مضر رو، پلیدی رو. اما نه، انسان شپش نیست. دروغ میگم. سقف کوتاه و اتاق تنگ من عقلم رو زائل کرده بود. دوست داشتم همش دراز بکشم و فکر کنم. خوابای عجیب و غریب می دیدم. می خواستم نشون بدم جرأت این کار رو دارم. به خاطر خودم کشتم. فقط به خاطر خودم. نمی خواستم پس از دسترسی به وسایل قدرت به مردم نیکوکاری کنم. نه، شیطون منو به اونجا کشوند. من پیرزن رو نکشتم. شیطون اونو کشت. من خودم رو کشتم. خودم رو. بسه سونیا، بسه. سونیا به او گفت برود و اعتراف کند. گفت برو تو چهار راه زمین رو ببوس. زمین رو که پدیدش کردی. بعد به همه دنیا تعظیم کن و با صدای بلند بگو من کشتم. اون وقت خداوند زندگی نوعی به تو خواهد داد. راسکولنیکوف نمیخواست برود و اعتراف کند. سونیا گفت باید رنج و عذاب کشید و گناه خود رو شست. راسکولنیکوف گفت یه عمر تمام چنین عذابی رو بر دوش بکشم؟ نه، تسلیم نخواهم شد. اونا شواهدی علیه من ندارن. اما اگه زندانیم کنن پیشم میای؟ سونیا گفت حتما، حتما. راسکولنیکوف از اینکه دید کسی آنقدر دوستش دارد ناگهان احساس درد و بدبختی کرد. سونیا گریه میکرد. در آن حال صلیبی چوبی به راسکولنیکوف داد تا وقتی برای تحمل مصائب میرود به گردنش بیاندازد. در همین موقع کسی در زد. لبزیاتنیکوف بود. گفت نامادری سونیا دیوانه شده است. نزد یکی از مقامات رفته و با آن مرد فحش داده و شیشه دوات را به سوی او پرت کرده است. بعد برگشته و بچه ها را با خود به خیابان برده تا ساز بزنند و برقصند و پول گدایی کنند. آنها همگی به خیابان رفتند. سونیا و راسکولنیکوف دنبال کاترینا رفتند و او را پیدا کردند. جمعیت زیادی جمع شده بودند و کاترینا در کنار نهری که از خانه سونیا دور نبود در زیر آفتاب با چهره رنجور گریه و سرفه می کرد و دست می زد و می خواند تا سه بچهش برقصند. گاهی نیز برای برخی از اشخاص خوش لباس توضیح می داد که ببینند کودکان خانواده ثروتمند به چه روزی افتادند. بچه ها گریه می کردند و می رقصیدند. سونیا گریه کنان از او خواست بس کند، اما او دست بردار نبود. مرد موقر 50 ساله‌ای با لباسی رسمی پیش آمد و اسکناسی به کاترینا داد. اما همراه او پاسبانی آمد و گفت کار کاترینا قدغن است. بچه ها که از پاسبان ترسیده بودند فرار کردند. کاترینا دنبال آنها دوید اما لغزید و بر زمین افتاد. سپس از شدت بیماری سلی که داشت خون از دهان او بر زمین جاری شد. او را بلند کردند و همراه بچه‌هایش به خانه سونیا بردند و روی تخت سونیا خواباندند. در بین افراد اتاق، راسکولنیکوف اسپید ریگایلوف را هم دید و تعجب کرد. چون نمیدانست او همسایه سونیا است. حال کاترینا خیلی بد بود. هزیان میگفت. چند بار بیهوش شد و به هوش آمد. اما بار آخر دهانش باز ماند و جان داد. در این موقع اسویدریگایلوف جلو آمد و راسکولنیکوف را گوشه‌ای برد و گفت تمام مخارج تشییع و تدفین را به عهده میگیرد و از طریق آشنایی بچه‌ها را در مؤسسه خیریه جا خواهد داد و به نام هر کدام 1500 روبل نیز به آن مؤسسه کمک خواهد کرد. او از راسکولنیکوف خواست به دنیا بگوید 10000 روبل او را چگونه خرج کرده است. راسکولنیکوف پرسید چرا شما این کار خیر را میکنید؟ اسویدریگایلوف گفت آدم مظنون، آیا فقط به خاطر انسانیت نمیشه این کار را کرد؟ سپس حرفایی زد که شبیه حرفای خود راسکولنیکوف به سونیا بود. راسکولنیکوف به خود لرزید. اسویدریگایلوف نیز به او گفت که از پشت دیوار اتاق سونیا همه ی حرفای او را به سونیا گوش کرده است. او تمام چیزهایی که درباره بچه‌های کاترینا تعهد کرده بود انجام داد. و علاوه تمام هزینه مراسم تدفین کاترینا را پرداخت. بعد از مراسم تدفین راسکولنیکوف دعا می‌کرد پورفیری هرچه زودتر احضارش کند. آن روز وقتی رازومیخین با نگرانی به دیدنش آمد، از او خواست از خواهرش مراقبت کند، چون می‌داند او چقدر خواهرش را دوست دارد. رازومیخین به او گفت دنیا نامه‌ای از اسویدریگایلوف دریافت کرده. به علاوه پورفیری با توجیهاتی گفته همون نیکولای قاتل پیرزن است. وقتی رازومیخین رفت، راسکولنیکوف فکر کرد باز پورفیری با روانشناسی لعنتی خودش دست به کار شده. اونقدر که نگران پورفیری بود، نگران اسویدریگایلوف نبود. اما فکر کرد باید کار را با اسویدریگایلوف یکسره کند. خواست بیرون برود که با پورفیری که مثل گربه بی صدا آمده بود مواجه شد. بازرس گفت آمده تا سری بزند و زیاد مزاحم نمی شود. پورفیری باز صحبت را با مضرات سیگار و حرف دکتر درباره حال خودش شروع کرد. اما بعد از اتفاقی که چند روز پیش در دفتر کارش رخ داده بود، عذر خواست. لعنی صمیمانه و مهربان داشت. گفت هرچند با تمام عقاید راسکولنیکوف موافق نیست، اما به او علاقه دارد و نمیخواهد فریبش دهد. پورفیری گفت من از رفتار و کارهای شما و مقالتون به شما شک کردم. چون بالاخره کارآگاه هم انسانه. حتی من قبلا خونه شما رو بازرسی و همه چیز رو تفتیش کرده بودم. اما فایده ای نداشت. مقاله هم چیزی رو ثابت نمی‌کرد. به علاوه الان نیکولای رو با تمام شواهد مثبت در اختیار دارم. به علاوه با اینکه حرفای شما درباره این جنایت و پنهان کردن چیزهای دزدی در زیر سنگ دو پهلو بود، اما انگار من اون سنگ رو به چشم خود می‌بینم. گرچه بعد من سرم به سنگ خورد. شاید اگر نیکولای ما رو از هم جدا نکرده بود، اون وقت او مثل صاعقه بود، اما من حرفاشو ذره‌ای باور نکردم. چون به عقیده خودم ایمان داشتم. چون نیکولای نقاش هنوز کودکی است که بزرگ نشده. او نمیدونه منم این رو میدونم و هر ساعتی ممکنه بیاد به حرفش رو پس بگیره. چون او بعضی از اطلاعات رو نمیدونه. نه آقا جون، این کار نیکولای نیست. این قتل کاری امروزی و مخصوص زمان ما. این قتل آرزوها و خیالاتی است که از کتابا به دست اومده و قلبی که تحت تأثیر نظریات فلسفی عصبی شده.